بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض می کنم محضر یکایک دوستان، برای همگان آرزومند سعادت و سلامت جسم و روان هستم. خوشنودم که به 20 جلسه از جلسات شرح کیمیای سعادت امام ابو حامد غزالی رسیده ایم و امیدوارم که تا کنون این بحث ها به سعادت بخشی عزیزان کمک کرده باشه و همه ما رو در این راه انداخته باشد. هنوز از این داستان بلند دنباله باقی است که انشاءالله به کمک الهی با هم پیش خواهیم رفت و این جاده رو خواهیم پیمود. قبل از آغاز کردن مطلب، ذکر خیر از دو نفر از رفتگان فریضه است. یکی مرحوم فخریزاده که به تیر ستم کشته شد و متاسفانه آنچنان که باید و شاید این ترور ناجوان مردانه و شوم در رسانه‌های جهانی مورد انکار و تقبیح قرار نگرفت. همه جا آواها بلند است که تروریسم محکوم است، اما گویا که تروریسم داریم تا تروریسم. اگر به نفع تبهکاران باشد آنگاه نیکوست و اگر نباشد تبهکاران است. بر روان اون مرد، اون دانشمند از دست رفته درود می فرستیم. در عین اینکه می دانیم که دشمن بسیار است و جدی و جرار است، اما این چیزی از وظایف اونها که در درون مملکت وظیفه حفاظت مرزها و حفاظت شخصیتها رو به عهده دارند کم نمی کند. این خلأها و حفرهای امنیتی به اصطلاح حکایت از کمکاریها، حکایت از سستی ها، حکایت از نادانی ها و حکایت از خیانت ها می کند. امیدواریم که اونها که مسئولند به جای اینکه به امور خرد و جزئی بپردازند، سر به سر مردم بگذارند و این و اون رو به بهانه های واهی و بیهوده دستگیر کنند یا در زندان ها شکنجه بدهند، به جای این کارهای ناسواب و ناروا که موجب شکایت خلقی است به خویشتن بپردازند و دانایان را بر سر کار بیاورند. زمام امر را به عهده کسانی بسپارند که لیاقت و شایستگی دارند. من حقیقتا وقتی که اندوه می بردم و افسوس می خوردم بر این مرگ، بر این ترور ناجوان مردانه، با خود می اندیشیدم که همه چیز ما گویا قول مظفرالدین شاه باید به همه چیز دیگر ما بخورد. نمی شود که یک مملکتی غرق در انحطاط باشه، نالایقها پستها رو، اون هم پستهای مهم رو، نه یکی نه دوتا اشغال کرده باشن، ولی در این میان فقط تیمهای حفاظتی محکم و نیکو کار کنند و خللی و نقصانی در کارشون نباشه. این نمی شود. وقتی شما به بازار نگاه میکنید، به اقتصاد نگاه میکنید، به دانشگاه ها نگاه میکنید، به حوزه علمیه قم نگاه میکنید، به وزارتخونه ها نگاه میکنید و با کمال تأسف میبینید که بر سر این مناصب چه کسانی نشسته اند، کسانی که بیش از تخصصشون مجیزگوییشون اونها رو به این مراتب بالا رسانده، اونگاه نتیجه خواهید گرفت که لاجرم در قوای نظامی و امنیتی هم ماجرا همینطور است. با مردم گلدوری و اولدورم بولدورم می کنن، اما وقتی که باید لیاقت خود رو در جای خود نشان بدهن، ناگهان آدمی مواجهه با این حوادث بسیار تلخ، بسیار تیره و آبروریز می شود. مواجه می شویم با اینها که خب من وقتی فکر میکنم که بر سر فرض کنید فرهنگستان و علوم کسی نشسته که عمریست زدیت با علم، زدیت با توسعه، زدیت با غرب اصلا شعار او بوده، از این پله بالا رفته، شما انتظار دارید علم توی مملکت به کجا برسه، دانشگاه ها چگونه باشن، وقتی که شما ببینید توی شورای انقلاب فرهنگی کسانی نشستن که جز شعار دادن کاری ندارن و دستشون در دخمه ها و اون نهانخانه هاییست که یک مرتبه از میونشون ضارب سعید حجاریان بیرون میاد و امثال اینها، وقتی که تو شورای انقلاب فرهنگی اینها بنشینن، وقتی که مثلا بر صدر فرهنگستان ادب، فرهنگستان هنر کسی بنشیند یک شاعر تریاکی رو به جای آقای مهندس موسوی بگذارن، و این قصه سر دراز دارد، سر دراز دارد و اندوه بلندی رو با خود می آورد. وقتی که اینهایی که آشکار است این چنینه، اینهایی که می توان پاسخگوشون کرد، گرچه پاسخ به احدی نمی دهند، اونجاهایی که از چشم مردم مخفی است و کسی نمی داند در اونجاها چه می گذرد، احتمالاً این بیلیاقتی ها و ناشایستگی ها صد بار بیشتر است. و در عین اینکه دشمن رو ملامت می کنیم، از خودمون هم باید انتقاد بکنیم. من امیدوارم که اینها باعث باز شدن چشم ها بشود و بیش از اینکه به دفع دشمن بیرونی بپردازیم، به دفع دشمن درونی بپردازیم. به قول سعدی گفت تو با دشمن نفس هم خانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. پیکار با بیگانگان رو فرو بنهیم و اول پیکار با خیشتن، انتقاد خیشتن رو شروع کنیم و بها و هزینه لازم رو بر او بپردازیم، دست به یک تزکیه، یک شستشوی کامل ببریم، بلکه از این نقصانها و ویرانیها رهایی پیدا بکنیم. اما شخص دوم مرحوم دکتر محمد ملکی بود که عمری رو در مبارزه با استبداد سپری کرد، زندانی دو رژیم بود، قبل از انقلاب به زندان رفت، بعد از انقلاب به زندان رفت و اولین رئیس دانشگاه پس از انقلاب بود. اوائل امر دستی در کارها داشت، بعدن کناره گرفت و به صورت یک مبارز در آمد و تا آخر عمر در عین بیماری های متعددی که داشت باز هم این پرچم مبارزه رو افراشته می داشت. خداوند روح و روان او رو هم شاد کند و او رو در اعلی علیین بنشاند و برای همگان زندگی او درسی باشد که تا میتوانند در مقابل ستم ساکت ننشینند. خب از این دو مقدمه کوتاه عبور کنیم و به بحث خودمان بپردازیم. از نوبت گذشته ما بحث در کتاب حلال و حرام کیمیای سعادت رو آغاز کردیم. من مقدمه نسبتاً بلندی در نوبت گذشته به محضر دوستان عرضه کردم که اساساً اهمیت این بحث کجاست و غزالی چرا این گونه گشاد دستانه و درازدامن وارد این بحث شده است. در کیمیای سعادت بخشی و قلیلی از مسئله آمده، تلخیص و اختصاری است، اما وقتی که به اصل کتاب احیاء العلوم مراجعه کنید، مباحث بسیار گسترده تر است و خردکاری ها و میناگری ها در آنجا آشکارتر است و نشان می دهد اشتغال خاطر غزالی را به این امر. دلیلش رو نوبت گذشته عرض کردم که غزالی در قرن پنجم می زیست، دورانی که دوران واقعا ازدهار و اقتدار و شکوفایی تمدن اسلامی بود، فتوحات بسیار گسترده شده بود، اموال از سراسر اقطار کشورهای اسلامی به دربار خلیفه میریخت، سلاطین اینجا و اونجا در لوا و تحت ظل خلافت هر کدام بر مسند اقتدار خود نشسته بودند و در این میان البته ظلم بسیار بر مردم میرفت، حرام خاری میشد، اموالی که از اینجا و اونجا به حرام گرد می آمد، به حرام در میان حاشیه نشینان دربار تقسیم میشد و همه اینها باعث می شد که کسی چون غزالی به مسئله حلال و حرام بیندیشد و بسیار بیندیشد، علی خصوص که می دید که بسیاری از همکسوتان او، همراهان او، روحانیان، علمای دین با سلاطین ستمگر همدست و همراهند و در خوردن و مصرف کردن این اموال به حرام گرد آمده شریکند و کمترین پروایی و ابایی و امتناعی ندارند. این هم دل او رو بیشتر به رنج می آورد. خود غزالی هم البته تجربه داشت. غزالی تا قبل از نزدیک 40 سالگی کاملا با دستگاه سلطنت و دستگاه خلافت دمخور بود و فرمانبردار و کارگزار اونها بود. بعد از 40 سالگی بود که به مدت 15 سال که از عمرش مانده بود از این طریقه کنارگیری کرد و راه زهد و تقوا و ورع و ریاضت و تهجد و ترک دنیا رو برگزید. ولی تا قبل از آن کسی بود که بسیار توانگر، که بعضی ها اصلا به لباس او، به مرکب او رشک می بردن، حسد می بردن، بسیار نزدیک به دستگاه خلافت و به دستگاه سلطنت. اما خب عنایت الهی از او دستگیری کرد و او ناگهان تحول احوال و تقلب قلبی پیدا کرد و دل او به سوی دیگری متوجه شد و قبله تازه‌ای پیدا کرد و شخصیت جدیدی یافت و آب توبه بر سر خود ریخت و ترک دیار مألوف کرد و به عزلت رفت و 10 سال در سوریه و در جامعه دمشق نشست و سراپا خود رو در اختیار ریاضت و تنهایی و خلوت قرار داد تا دلش شعله نورانی برکشید و آنگاه به وطن بازگشت، به طوس، و برای چند سالی زیست و در 55 سالگی یا 56 سالگی از دنیا رفت. اما دغدغه این معنا و این مطلب همواره در دل او حاضر و ظاهر بود و میبینید که کتاب حلال و حرام او چقدر در این نکته قلم گردانی و قلم فرسایی میکنه. به علاوه که چنان که نوبت قبل آوردم، این کتاب تا حدود زیادی هم فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماعی غزالی رو نشان میده و چنان که انشالله خواهیم دید میبینیم که در باب سلطنت، در باب خلافت و به طور کلی در باب قدرت، در باب مشروعیت قدرت چه سخنانی داره و چه رأیی داشته است و چگونه میتوانسته در اون دوران بزیاد زیست کند و خیشتنداری بکنه و ترک زهد نورزد و به نحوی در جغرافیا و مجموعه سیاسی اون روزگار طهارت ذاتی خود رو حفظ بکند، که کار بسیار دشواری هم بوده و چنان که اشاره کردم بعضی ها او رو متهم به دورویی و نفاق کرده اند که به ظاهر چیزی می گفته و در باطن قصد دیگری و رفتار دیگری داشته است. من البته قویاً این رأی رو محکوم میکنم و انکار میکنم و رد میکنم. اصلاً و ابداً در رفتار و گفتار و کردار و اندیشه غزالی چنین دوراهی و دوگانگی و دورویی و دنیاگرایی وجود ندارد و او از در 15 سال آخر عمر خودش حقیقتاً انسان دیگری شده بود و آنچه که از قلم او تراوید و بر روی کاغذ آمد و اکنون با اون مواجه هستیم چنان از خوفی حکایت می کند که در دل این مرد موج می زد که آدمی نمی تواند از کنار کتاب او برخیزد و جرقه ای از اون خوف رو در وجود خود احساس نکند. بر گذشته خود بسیار اندوه می برد و افسوس می خورد و دائما در حال تدارک این گذشته بود. می خواست جبران مافات بکند و الحق بر مقام عمل به عهد خود وفا کرد و کوشید که عهد شکنی با خود و با خدا نکند. خب بحثی که اکنون آغاز میکنیم دنباله بحث نوبت پیشین است. سؤال اصلی این است، من به این شکل مطرح میکنم تا بعد سخنان غزالی رو بخوانیم، که اصلا مال حلال چیست و آدمی چگونه میتواند حرام از حرام خاری پرهیز کند و گرفتار محرمات نشود؟ چون همونطوری که غزالی توضیح میده، خب ما حلال بیان داریم، حرام بیان داریم، اما در این میان شبهات هست. یعنی چیزهایی هست که مشتبه هست، متشابه هست و تکلیفش نامعین است. در اینجا فقه چه حکمی دارد، اخلاق چه حکمی دارد، و بعد فقط هم تصمیم فردی نیست، برای اینکه ما آدمیان موجودات اجتماعی هستیم، در بازار با دیگران داد و ستد داریم، رفت و آمد داریم، حتی پاره کارمندان دولتند، عامل حکومتند، اونها چگونه باید در باب حلال و حرام بیاندیشند. و همچنان که پیشتر خواهیم رفت خواهیم دید که پاره ای از سخنان غزالی اتفاقا نیک با عهد ما انطباق پیدا میکنه، برای اینکه برای غزالی در عهد غزالی سلطنت ها یا حکومت های دموکراتیک وجود نداشت، مفهوم شهروندی هم که نبود. اونچه که وجود داشت خلیفه ای بود که در صدر بود و بعد سلاطینی بود که در نقاط مختلف و متفرق دنیای اسلام زندگی میکردن و حکومت میکردن، مخصوصا در ایران که غزالی هم در اونجا بود، دوران سلجوقیان بود، ملک شاه سلجوقی خواجه نظام الملک وزیر بسیار مقتدر او، و بعد از او سلطانهای دیگر، قبل از آنها هم سلاطین دیگر، و اینها در حوزه اقتدار خودشون دست گشاده‌ای داشتن و هیچ مانعی در مقابلشون نبود. پول کلان و بیکرانی از اینجا و اونجا به دربارشون سرازیر میشد و چنان که گفتم در میان اعوان و انصار و کارمندان و عواملشون و ارتشی ها و نظامی ها و وزرا و دیگران پخش میشد و توزیع میشد و مدارس میساختن، علما رو به کار میگرفتن. و این کیفیت که در واقع در ظل یک نظام استبدادی این نظام ها خرد پدید آمده بود، بسیار میتواند شبیه اون چیزی باشد که ما امروز، یعنی قرنها در کشورمون داشته ایم، امروز هم تحت نام دیگری داریم. برای اینکه نظام سلطنت که در ایران از بین نرفت تا قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی هم نظام ولایتی بر سر کار آمد که اگر نه مثل سلاطین بلکه بیش از آنها خود رو مالک مطلق و محق همه چیزهای این کشور می داند. دستگم سلاطین ادعا نمی کردن که در نوامیس مردم هم حکمی دارند و می توانند فی‌المثل زنی رو بر شوهر خودش حرام کنند و یا بالعکس، اما چنان که می دانید اقتدار و دامنه اقتدار ولایت فقیه در روزگار ما به جایی رسیده است که نه تنها مالک تمام اموال کشور است، بلکه در دماء مردم، در خونها، در اعراضشون، در آبروشون و در حتی حلال و حرام زناشوییشون هم می تواند تصرف بکند و حکم ولایی براند، کسی رو از کسی جدا بکند. ما امروز تحت ظل چنین نظامی زندگی میکنیم و بعد خب ملاحظه میکنید دیگه، اگر در گذشته سلاطین اقطاعات داشتن، یعنی زمینی رو به کسی میبخشیدن، اموالی رو به کسانی میبخشیدن و حق به خودشون میدانستن که چنین کنن، خود رو مالک ثروت کشور میدانستن، امروز هم ما در نظام ولایت فقیه این رو داریم، به اشد وجه هم داریم. اخیراً هم شما دیده اید دیگه، مثلا فلان کس رو که به او اعتراض می شود که چرا اون مدرسه رو گرفتی، چرا اون زمین رو گرفتی، برای اینکه عذر موجهی داشته باشه و دهان همه رو ببنده، میآید و اعلام می کند که این رو آقا رهبری به من دادن و دیگه همه هم بر جای خود می نشینن. یعنی که از طرق بسیار مشروع و حلال مالکیت در روزگار ما این شده است که چیزی از ناحیه رهبری، یعنی مقام و مسند ولی فقیه، به کسی بخشیده شود. هیچ کس سوال نمی کند، هیچ کس از او خراج نمی گیرد و هیچ کس هم بابت او مسئولیتی ندارد. عین این ماجرا در دوران غزالی برپا و برجا بود، یعنی هم سلاطین چنین میکردن و هم خلیفه عباسی چنین میکرد. البته سلاطین تئوری ولایت فقیه نداشتن و در چشم غزالی سلطانهای ظالم بودند. اصلا سلطان عادلی شاید ما نتوانیم نشان بدهیم در طول این قرون متمادی و متوالی. غزالی در باب خلیفه وقت سخن چندانی نمیگوید، میگوید و ایشالله خواهیم خواند از قول او در احیاء العلوم، اما در این باب به اختصار برگزار میکنه به سبب اینکه تئوری سیاسی او این بود که عالم اسلام به خلیفه احتیاج داره. تئوری سیاسی او این بود که خلیفه را میتوان امر به معروف و نهی از منکر کرد، سلطان را هم میتوان امر به معروف و نهی از منکر کرد، اما علیه اونها شورش نمیتوان کرد. درست شبیه اونچه که ما از سعدی خوانده ایم و سراغ داریم و من بارها به عرض عزیزان رساندم که سعدی در دورانی میزیست که هیچ تئوری دیگری برای حکومت جز تئوری خلافت و تئوری سلطنت وجود نداشت. البته سعدی دقیقا در زمانی میزیست که خلافت عباسی فرو ریخت، اما غزالی در زمانی میزیست که خلافت عباسیان در اوج اقتدار خود بود. خب اینها هیچ کدومشون انقلابی به اصطلاح امروز نبودن که فرمان بدهن که کسانی مسلحانه بر سر خلیفه بریزن یا بر سر سلطان بشورن و او رو خلع و عزل بکنن. سهل است، غزالی میگوید اصلا این کار نارواست، برای اینکه ما گرفتار یک سلطان دیگه خواهیم شد، گرفتار یک حاکم دیگری خواهیم شد که هیچ معلوم نیست که از این کسی که اکنون بر سر کار است عادل تر باشه. لذا ما هیچ مجوزی برای انقلاب نداریم و تا می توانیم باید با قدرت موجود بسازیم. تئوری مشروعیت هم داره و تئوری مشروعیت او این است که کسی که قدرت به دست اوست مشروع است. این البته این تئوری استاد او امام الحرمین جوینی است که در کتاب قیاس الامم آورده و عیناً غزالی هم رو در همین کتاب در همین بخش حلال و حرام آورده است. کسی که قدرت به دست اوست بر علیه او نباید شورید، ولو اینکه او رو ما ظالم بدانیم، چون که امنیت رو حفظ میکنه. اما وظیفه فردی من چیست؟ اون رو بعد من معین کنم، آیا به دربار این سلطان یا خلیفه بروم یا نروم، آیا او رو دعا بکنم یا دعا نکنم، آیا مال از او بستانم یا نستانم، جوایز او رو قبول بکنم یا نکنم، کارمند او بشوم، قاضی او بشوم، فقیه او بشوم یا نشوم. اینا سوالایی است که به من شخص مربوط است. اما اون چه که به من مربوط نیست، شوریدن علیه حکومت، انقلاب به پا کردن، خلیفه کشتن، سلطان کشتن، به قول غزالی فتنه راه انداختن، آشوب کردن، اینها وظیفه ما نیست. حتی غزالی در کتاب امر به معروف که خواهیم رسید اونجا میگوید که نزد سلاطین میتوان رفت و آنها را امر به معروف هم میتوان کرد و میباید کرد، اما با سخن نرم، همونطور که خداوند به موسی در قرآن دستور داد که در قرآن آمده است که پیش فرعون بروید و چی؟ و قولا له قولا لینا، با زبان نرم با او سخن بگویید. غزالی میگوید ما حد اکثر وظیفمون در مقابل سلاطین جائر و ستمگر همین است. تخشین القول یعنی درشت سخن گفتن وظیفه ما نیست. و میگوید البته اگر کسی درشت در روی سلطان سخن گفت و به او بی‌اعتنایی کرد و بانگ بلند زد و امر به معروف آمرانه کرد و سلطان را رنجاند و بر اثر رنجش سلطان به قتل رسید، ما او را شهید محسوب میکنیم. ولی شما میبینید که یکی از علمای بزرگ شیعه یعنی جناب ملا محسن فیض کاشانی که از محدثین و از متکلمین و از عارفان و مفسران قرآن است و داماد ملا صدرا بود و برای خود شخصیت فوق العاده بزرگی بود، در عهد صفویه میزیست، به این بخش از کتاب غزالی که میرسه میگوید که حتی درست سخن گفتن در روی سلاطین هم جایز نیست، سلاطین جائر، و اگر کسی چنین کند و به قتل برسد خون خود را هدر داده است، نفله کرده است، یعنی حتی به مقام شهادت هم نمی رسد، این مقدار هم او رو ستایش نمی کند. باری مسئله غزالی در این کتاب حلال و حرام یکی رابطه شخص است با دستگاه جائر و ظلم، با ظلمه و یکی هم اساساً حلال خاری و پرهیز از حرام خاری است، نه فقط در نسبت با سلطان بلکه در نسبت با اموالی که در جامعه وجود داره و حقی که آدمی از طبیعت و از بازار و از اموال داره و میزان مالکیت مشروع آدمی. میبینید که خب خیلی مباحث جالبی است. من که نمیرسیم همه سخنان غزالی رو اینجا مطرح کنیم، توصیه میکنم که دوستانی که عربی میخوانند به کتاب حلال و حرام احیاء العلوم غزالی مراجعه کنند و تمام اون رو به درستی و دقت بخوانند. من هم پاره های از اونها رو در ضمن بحث خواهم آورد. اونهایی هم که فارسی میخوانند در قرن ششم، یعنی یک قرن پس از غزالی، تمام احیاء العلوم به فارسی ترجمه شد توسط یک مترجمی به نام آقای مؤیدالدین محمد خوارزمی. این ترجمه تمام و کمال احیاء العلوم غزالی هم به تصحیح مرحوم خدیو جم که کیمیا سعادت رو هم تصحیح کرده به چاپ رسیده در 4 جلد بزرگ. اگر کسانی به او دسترسی دارن میتوانن آراء غزالی رو در کتاب حلال و حرام در ترجمه خوارزمی، مؤیدالدین خوارزمی، بیابند و بخوانند. این ترجمه مؤیدالدین علاوه بر نوشته های غزالی نکته هایی هم داره که خود جناب مؤیدالدین افزوده است. 1000 نکته، به قول خودش 1000 فائده بر کتاب غزالی افزوده است. اونها هم نیکوست. شخص عالم و همدل و همدردی بوده و توانسته است که نکته های تکمیلی بر کتاب غزالی بیفزاید. خب ببینید، سخنان غزالی در اینجا چنان که گفتم آمیخته است از فقه و اخلاق. در جاهای ممکنی که قانون یا فقه به شما راه بده که چیزی رو بردارید، از آن خود کنید، اما ممکن است که وجدان شما ناآرام باشه که آیا من چنین حقی دارم یا چنین حقی ندارم. اینجاست که پای اخلاق در میان میاد. این اخلاق هم از نظر غزالی اخلاق صوفیانه و اخلاق زاهدانه است. یعنی ایشان در واقع هرچه کمتر برگرفتن از متاع دنیا رو توصیه می کنند. این مشی کلی و همیشگی اوست. تا بتوانیم تعلقات خودمون رو کمتر کنیم، برداشت خودمون رو هم از این جهان کمتر بکنیم. حتی برداشت از حلالها، چه رسد به برداشت از شبهات، چه برسد به برداشت از حرامها که اونا مطلقا نامجاز و نامشروع است. به همین سبب کل ارزیابی خود رو و تحلیل خود رو بر این بنا می نهد که برحذر باشید از مال حرام. اگر نمی توانید احتیاط درجه اول بکنید که توضیح میده اینها رو درجه بندی بکنید، درجه دوم، درجه سوم و کمترین درجه اون رو که پرهیز از محرمات است رعایت کنید و بعد البته بالاتر میاد و پرهیز اهل ورع رو برای ما میگوید و کسانی که بیش از حلال و حرام فقهی می اندیشند، فراتر می روند، به خودشون بیشتر سخت می گیرند، مبادا لقمه حرامی به دهن بنهند که مأخوذ و مسئول باشند. و به علاوه خب کسی چون غزالی مثل مولوی و غیره معتقد بودند که لقمه حرام در تیرگی روح تأثیر قطعی دارد. به قول مولوی، روغنی که آید چراغ ما کشد آب دانش چون چراغی را کشد. وقتی که به خیال خودتون روغن میریزید در چراغ، نفت میریزید و چراغ رو میخواید روشن کنید و میبینید روشن نمیشه، بدانید که اون نفت نبوده، آب بوده و لذا چراغ روشن نمیشود. مثال مولاناست، میگوید جهل و غفلت زاید از نان حرام، این سخن گفتن اهل دل تمام. همه صاحب دلان گفتند که نان حرام، لقمه حرام جهل و غفلت میآورد، تیرگی و تاریکی درون می آورد. به همین سبب اینها پرهیز میکردن، نه فقط در حد پرهیز قانونی و فقهی خشک، بلکه سعی میکردن فراتر از اون برون و پاره ای از بظاهر حلالها رو هم بر خود حرام میکردن مبادا وقوع در محرمات بشود و پاشون به منطقه نامشروع برسد. غزالی در این بحثایی که در پیش خواهیم داشت، غیر از این که بحث از این میکنه که حلال چیست، تئوری برای مالکیت نمیده، برای اینکه در حقیقت اصل مسلمی بود که بالاخره آدمیان مالکیتی بر چیزی دارن، اما اینکه این مالکیت چگونه احراز میشه و من کجا میتوانم بگویم که من مالک چیزی هستم، از آن من است، به من تعلق دارد، به دیگری نمیدهم، نمیباید بدهم، اگر کسی از من بگیرد بردارد دزدی کرده است، مال او نیست، مشروع نیست، حرام است. میبینید همه اینا از مالکیت به منزله یک قرارداد و یک اصل برمیخیزد. ممکن انسان خیلی راحت بشه خودش بگه خب اگه من کار کردم و زحمتی برای چیزی کشیدم و آنگاه محصولی برداشتم، بدیهی است یا به قول بعضیا منطق فطرت است که اون از آن من خواهد شد. ولی ماجرا به این سادگی و مختصری نیست. برای اینکه شما فرض کنید که روی چیزی کار کردید، مثلا آمدید لباس کسی رو برداشتید که مال کسی دیگر بوده، روش کار کردید و دوختید، آیا این مال شما میشه؟ آیا میتونید به صاحب اون پارچه بگید که من چون کار کردم روی این، پس این مال منه، پس تو بیا به من مزدی بده، من اصلا سهمی در اینجا دارم؟ میبینید که قصه به این سادگی نیست که وقتی من کار کردم و زحمت کشیدم یک مرتبه مالکیت از آن من بشود و صاحب اون مال بشود. باید روی زمینه هم من کار کنم که اون زمینه هم به اصطلاح حلال باشه به زبان فقهی و من به نحو مشروع بتونم روی او کار کنم. این زمینه ها رو خب گذشتگان معین می کردن دیگه. یکیش زمین بود، خود زمین بود که مال کسی نیستی، که آب بود، که هوا بود فی المثل، یکی معادن زیر زمین بود، یکی گنج ها بود و امثال اینها. و اگر شما روی این منابع اصلی که مال هیچ کسی نیست و مال همه است می آمدید و کار می کردید، آنگاه می توانستید محصول زحمت خودتون رو بردارید، اونم به شرطها و شروطها که چه مقدار می توانید بردارید و چه مقدار شما باید مالیات بدید، خراج بدید، زکات بدید به اصطلاح دینی تا این مال بر شما حلال بشود، چه مقدار از این اصلا مال کسی است که محرومه. شما ببینید یک نکته مهمی در اینجا هست، در آیات قرآن هست که وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، توانگران یک سهم از مالشون اصلا مال محرومانه، نه اینکه اینا تفضل کنند و فتووت به خرج بدن و به اونها ببخشن، مال محرومان است و باید به اونها بدهند. لذا چیزی که کسی کسب میکرد به هیچ وجه مسلم نبود که همه آن از آن اوست، ولو اینکه به راه صحیح و مشروعی کسب کرده باشه. حالا امروز ما اینا رو البته میبینیم، بالاخره شما هر درآمدی که دارید بخشش مالیاته، یعنی باید به دولت بدهید از درآمدتون، از یه سطحی که بالاتر میره. عین این ماجرا البته در احکام فقهی در باب درآمدها هست، چه خمسی بخواید بدید چه زکاتی بدید، وقتی که درآمد شما از حدی بالاتر میره باید اینها رو ناچار بپردازید، در غیر این صورت حلیتی در اموال شما نیست. حالا اگر که این ماجراها رو پشت سر بگذاریم، در علم اقتصاد راجع به اینا خب خیلی سخن گفته شده، فراتر از این بریم، اون موقع به وضعیتی برخورد میکنیم که در واقع غزالی در دوران خودش با او مواجه بود. بازم ما میتونیم بگیم که ما هم در دوران خودمون با اینها مواجهیم، و این که اگر مال حلال مخلوط به حرام بشود، یعنی جامعه چنان در او بیقانونی و بی‌نظمی و رشوه‌دهی و رشوه‌گیری و زورگیری و اختلاس و ظلم و غارت و غنیمت اموال جریان پیدا بکنه که واقعا معلوم نباشه دیگه چی حلال چی حرام. غزالی توی توصیفی که از جامعه دوران خودش میکنه یک چنین تصویری رو در مقابل ما مینهد. اتفاقا این آقای مؤیدالدین خوارزمی که مترجم کتاب غزالی است به بعضی از این موارد که رسیده نوشته این مطالب که اکنون امام غزالی میگن مالی یک قرن قبله، در زمان ما اینها بسی بیشتر شده است. یک قرن بعد از غزالی آمده یه جایی چنین حاشیه توضیحی و تکمیلی میافزاید. ببینید اگر ما در چنان دوره‌ای و در چنان جامعه‌ای زندگی کردیم که غزالی خودش رو محفوف و محصور به این امور در جامعه خودش میدید، امروز هم ما خبر این حلال و حرامی ها که در کشور میشنویم واقعا اینها رو در نظر ما زنده میکنه. فقط این نیست، ملاحظه بکنید خب این معادنی که الان فرض کنید خاک ایران داره اینا از آن کیست، چگونه باید خرج بشه، درآمدات چگونه باید توزیع بشه. اگر به درستی توزیع نشود و به خورد این و به خورد او بره، آره اون وقت بیت المال به اصطلاح و پول دولت دیگه همش حلاله یا حلال آمیخته به حرامه. اگر این دولت آمد حقوق بازنشستگی یه عده‌ای که حق مسلم اوناست خورد و به اونها نداد، خزانه دولت اموالی که داره حلال آمیخته به حرامه یا تمامش حلاله؟ آیا ولی فقیه حق داره دست رو هر چیزی که میگذاره ولو حرام باشه اونو حلال بکنه؟ آیا تمام معادن کشور و خاک کشور و اموال کشور متعلق به رهبریه اونچنان که امروز میپندارند و ترویج میکنند، یا مشروعیتشون و مملوکیت و مالکیتشون معیارهای دیگری داره؟ واقعا امروزی کسی که حقوق بگیره دولته داره پول حلال میگیره؟ من درست به یاد دارم که در زمان شاه عیناً این سوال مطرح بود. متدینین میرفتن پیش فقیهان و هر مقلدی پیش مرجع خودش و مفتی خودش، و اونها که متشرع بودن اجازه میگرفتن، میگفتن ما در دستگاه ظلمه کار میکنیم. کسی در فرض کنید قوه قضاییه کار میکرد، یک کسی بود ارتشی بود در ارتش کار میکرد و اینا همه حقوق بگیران بودن علی قدر مراتبهم، میرفتن و از علما اجازه میگرفتند که اون عالم یا اون مفتی اون حقوق رو بر اونها حلال کنند، البته با شروط خودش که بالاخره رد مظالم بدهند و خمس خودشون رو بپردازند و غیره. اون عالم هم چگونه حلال میکرد؟ از این طریق حلال میکرد که من حقی دارم، یا اینجوری بگیم شرع به من اتوریتهی داده است، همون ولایت، همون اتوریتهی داده است که من میتوانم به تو اجازه بدهم که در اموال عمومی تصرف کنی. برای اینکه اموال که از نظر اونا اموال شاه نبود و نبود، اموال دولت نبود که نبود، پس اموال عمومی است. تو برای مصالح عمومی حق داری، یعنی من به تو این حق را میدهم با ولایتی که شارع به من داده است که بروی و کارمندی دولت و نظام سلطنت بکنی و حقوقی که میگیری اونگاه به شرط پرداختن حقوق واجبه شرعیه بر تو حلال خواهد بود. بر تو حلال خواهد بود یعنی اینکه اگر خانه خریدی و در اون خانه نماز خواندی، نمازت درست خواهد بود. اگر به گرمابه رفتی و غسل کردی، غسلت صحیح خواهد بود. اگر به حج رفتی با اون پول، حجت مقبول خواهد بود. و الا این ماجرای حلال و حرام چنان دامنه بلندی و درازی پیدا میکرد و چنان سراسر حیات دینی یک متدین رو فرا میگرفت که نمیتوانست قدم از قدم برداره. برای اینکه وقتی همه چیز حرام میشد، اونگاه حتی یک رکعت نماز او هم مقبول نمی افتاد، چه جای لقمه هایی که به دهن خودش می‌ذاشت، به دهان فرزندانش یا همسرش می‌نهاد و خرجهای دیگری که میکرد، حجی که میرفت، زیارتی که میرفت، انفاقات و اعانات و صدقات و زکوات و اینها، همه اینها میرفت در بوته تعطیل و بوته زوال و بوته فساد، برای اینکه خرج از حرام کردن و حج از حرام رفتن و انفاقات حرام کردن که پاداش نداره بلکه حتی مجازات هم داره. همون موقع هم فقیهان با اتوریته خود وارد می شدن و می گفتن که ما تجویز می کنیم، ما به شما اجازه می دهیم و حق می دهیم که فلان مقدار از این اموال بردارید. خب این مال دوران شاه بود و فقیهان شاه رو سلطان ظالم می دانستن، نه سلطان عادل. حتی اگر سلطان عادل هم می دانستن، باز تصرف او رو در اموال مجاز و مشروع نمی دانستن، حتی اگر سلطان عادل می دانستن. ولی اون هم که نبود و البته نبود، یعنی سلطان عادل نبود، هیچ یک از این سلاطین عادل نبودن و بنابراین با اونها برخورد با ظلمه می کردن، با ظالمان. و اون هم راه حلشون این بود که اتوریته فقیهانه رو در میان بیاورن. خب پس از انقلاب البته اون اتوریته خودش بر صدر نشست، یعنی دیگه اون سلطان ظالم بر افتاد و در چه افتاد و به جای او ولی فقیه نشست. این ولی فقیه حق خودش میدانست، از قبلم میدانست، امروز هم میداند که در اموال تصرف بکنه. میگوید که شارع این حق، این جواز، این رخصت و این اتوریته رو به او بخشیده است که چنین بکنه، لذا همه مملکت مال اوست، مال اوست واقعا. همه اینها رو که من میگم به مبالغه و گزاف نمیگویم ها، اینا عیناً تو کتاب فقهی نوشته شده. همه معادن زیر زمینی، روی زمینی، اموالی که مردم دارن ولو اینکه مالکش هستن، خانه ای که شما دارید، نمیدونم پول ذخیره ای که فلانی در بانک داره، اینا همه بله مردم ظاهرا مالک اینا هستن، اما حقیقت این است که مالکیت مال خداست و از خداوند و وسائطی رسیده است به جناب ولی فقیه. این ادعا رو هیچ سلطانی نمیکنه، حتی خلفای عباسی و خلفای اموی و خلفای عثمانی هم از این ادعاها نمی کردن. در عمل البته تصرف می کردن، زورشون می رسید اموال مردم مصادره می کردن، می خوردن، حرامخواری می کردن، صاحبانشون رو به زندان می افکندن، شکنجه این کارا می کردن، همه این خلفا و سلاطین می کردن. اما تئوریشون این نبود که خدا این اجازه رو به ما داده، تئوریشون این نبود که تکلیف ما هست که چنین بکنیم. حتی اکثر این بود، میگفتن زورمون میرسه، بعدم یه اسمی، یه کلاه شرعی روش میذاشتن که مصلحت مملکت چنین است یا مصلحت سلطان چنین است. به قول انوری در اون قصیده که داره در خطاب به سلطان میگوید که یا بکش این کافر زن روسبی را آشکار، پادشاهان از به یک مصلحت صد خون کنند، یا بگو تا بر نیاورد از عالم قحط کل، تا به سیلی از حدود عالمش بیرون کنن. ببینید پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون کنن، دست در خون مردم میبردن، در جانشون، در مالشون، شکی نیست، همه ما داستانهاشو فراوان میدانیم. اما اینکه بگن این اتوریته رو خدا به ما داده، اینو نمیگفتن، تئوریزه هم نکرده بودن، فقط نفس قدرت و مسندی که در اختیار اونها بود چنین اجازه‌ای رو به اونها میداد. بعد هرچه فاسدتر و ظالمتر، خونریزتر و صفاکتر. در جهان، در روزگار ما و پس از انقلاب، اینا همه تئوریزه شده، یعنی 1000 سال فقه شیعه اینا رو تئوریزه کرد که حکومت مال ماست، همه چیز مال ماست، همونطور که همه چیز مال پیغمبر بود، همه چیز مال امامان بود. من این رو خدمت شما عرض بکنم، اینی که من میگم در میان فقیهان شیعه هم مخالف داشته است، نه اینکه نداشته، ولی فعلا این قول حاکم شده است. مرحوم آخوند خراسانی که استاد الاساتید فقها بود، مال یک قرن پیش، میگفت پیغمبرم این جواز و این رخصت رو نداشت که یک زن رو از شوهرش جدا بکنه و بگه به امر من شما دیگه بر هم حرامید. هیچ، ایشون چنین چیزی نمیگه. مرحوم آخوند خراسانی که صد بار از فقهای عصر ما فقیه تر بود و استاد همین ها بود چنین رأی نداشت. ولی خب به هر حال این رأی که اکنون ما میشناسیم حاکمه. بنده الان در مقام نقد سیاسی نیستم، میخوام عرض بکنم که ما در چنین موقعیتی زندگی میکنیم، لذا سخنان غزالی اتفاقا صد بار شنیدنی تره. درست ببینید شبیه شعرهای حافظ دیگه. حافظ توی دوران دیکتاتوری استبداد زندگی میکرد، شعراش رو در لفافه پیچانده و نقد استبداد کرده. ما امروز که میخونیم به دلمون مینشینه، میبینیم عجب حرف دل ماست، ما هم همینو میخوایم بگیم، ولی او از ما خیلی زیباتر گفته. گر خود رقیب شمع است، اسرار از او بپوشان، کان شوخ سربریده بند زبان ندارد. میگه حتی شمع اگر در مجلسته در حضورش سخن نگو، چون میره لوت میده، ممکنه بره و تو رو لو بده. ببینید این ماجرا رو خب تو در ظل همه نظامات دیکتاتوری ما میبینیم، لذا حرف حافظ به دل ما میشینه، حرف غزالی هم به دل ما مینشیند، برای اینکه ما فی الجمله با همین ها مواجهیم. یعنی واقعا بند معتقدم امروز یک کسی که برای حکومت در ایران کار میکنه باید گریبان خودش رو بگیره. نمیگم که استعفا بده، نمیگم که لزوما بگه همه چیز حرامه، ولی این سوال رو از خودش باید بکنه که این درآمدی که من دارم، این حقوقی که من میگیرم حلال است یا حرام است. واقعا بنشینه تحقیق بکنه و بنگرد به اینکه این منابعی که از اون منابع این حقوقهای سرشار سرچشمه میگیرن کدامند و چگونه به دست و این پول، آیا این پولها به خون محرومان آلوده نیست؟ آیا ظلمی در به دست آوردن اینها صورت نگرفته؟ اون خونه ای رو که مصادره کردن و فلان آقا اونجا نشسته است، آیا در مصادره این مال ستمی صورت نگرفته؟ غزالی اتفاقا به همین ها هم اشاره میکنه، اموالی که مصادره شده، مالیاتی که گرفتن، تمام اینها رو میاره و میگه چون اموال سلاطین از این جنسه، احتیاط واجب آن است که به طرف آنها نروی، دیناری از آنها نگیری. حتی وقتی میخوای دعاشون بکنی دعا نکنی، نگه خدا عمرتو طولانی کنه، حد اکثر بگی اصلحک الله، خدا صالحت کنه انشاءالله، خدا هدایتت کنه. در دعا کردن هم باید خست و مزیقه ببرزی، دهنت گشاده. حالا شما نگاه کنید که دیگه روزگار ما که روزگار مدداهی هاست، روزگار مدداهی هاست، شاعر پروری هاست، برای اینکه غزل بگن، قصیده بگن و به مقامات و مناسب برسن. آیا سخنان غزالی به دل نمی نشینه امروز؟ آیا واقعا به هنگام نیست؟ شنیدنی نیست؟ اینا چیزایی است که واجب می آورد که ما این سخنان رو بخوانیم و با دقت بخوانیم. حالا زبان غزالی قدری زبان کهن است، پاره از داستانهاش ممکنه برای ما خیلی سخت گیرانه به نظر برسه، اما از یک فقیه زاهد متورع صوفی مشرب انتظار می رود. اما هر کسی اینها رو که می خونه وقت باید بر حال خودش منطبق بکنه، بر جامعه خودش منطبق بکنه و ببینه که چقدرش به کار او میاد. خب اجازه بدید وقت ما البته در این مقدمه بلند سپری شد. در صفحه 369 باب دوم درجات حلال و حرام رو غزالی نقل میکنه. درجه اول ورع عدول است و آن ورع عموم مسلمانان است که هرچه فتوای ظاهر آن را حرام دارد از آن دور باشند و این کمترین است از درجات. همونی که فقه میگه حرامه، همونی که فقه میگه حلاله، این کمترین درجه است. میریم به درجه دوم که ورع نیکمردان است، صفحه بعد، که ایشان را صالحان گویند و این آن بود که هرچه مفتی گوید حرام نیست ولیکن خالی نیست از شبهتی، آن نیز دست بدارد. بنابراین ورع دوم این است که آدم نه فقط از حرام دوری کنه، از شبهه هم دوری کنه، اون چیزهایی که شبهناکه. و واقعا دست کم اموال دولتی در روزگار ما جزو شبهات هست به نظر بنده، و قبل از اینکه شخص اینها رو بپذیرد، مخصوصا اگر تو مقامات سیاسی کار میکنه و تو درجات و مناصب عالی کار میکنه، مسئولیت او خیلی خیلی زیاد است. باری شبهه ها رو توضیح میده که دیگه کاری نداریم. درجه سوم ورع پرهیزکاران است که ایشان را متقیان گویند و این آن بود که آنچه نه حرام بود و نه شبهت بلکه حلال مطلق باشد، لکن بیم آن بود که از آن در شبهتی دیگر افتد یا در حرامی آن نیز دست بدارد. گاهی هست یه چیزی شبهناک هم نیست، حلاله، اما این حلال میتونه میتواند، نه اینکه لزوماً شما رو وارد یک وادی حرام بکنه، راه حرام رو بر شما باز کنه. همونجا شما باید توقف کنید که الوقوف و عند الشبهات. ورع این است. رسول صلی الله علیه گفت بنده نرسد به درجه متقیان تا اونگاه که چیزی که بدان پاک نبود باک نبود دست بدارد از بیم اون که در چیزی افتد که از آن باک بود. چیزی که از او باکی نیست، برای اینکه مبادا او را به چیزی بیفکند که در او باکی هست، یعنی بیمی هست و شبهی هست، از اون اولی هم دست بدارد. عمر رضی الله عنه گفت ما از حلال از 10-9 دست بداشتیم، یعنی 90% حلال رو کنار گذاشتیم از بیم اون که در حرام افتیم، و به سبب این بود که کسی که 100 درم بر دیگری داشتی 99 بیش نستدی که نباید، یعنی که مبادا که اگر تمام بستاند چرب تر باشد. حالا درم در گذشته و دینار، خب میدونید نها سکه هایی بود که وزن داشت، با وزنشون مبادله میکردن. شما 100 درم از کسی طلبکار بودی، 99 درم نا 90 درم میگرفتی که مبادا اگر 100 درم بگیری چرب تر باشه. علی ابن معبد گوید سرایی به کرا داشتم، یعنی اجاره کرده بودم، نامه ای نوشته بودم، خواستم که این را به خاک دیوار خوش کنم، پس گفتم دیوار ملک من نیست نکنم. که بعد وقت خوابی میبیند و برای این بود که حسن ابن علی رضی الله عنه از مال صدقه خرمایی در دهان نهاد. مال صدقه بود که نزد پیامبر آورده بودند و خب میدونید صدقه بر پیامبر حرام بود و بر اهل بیت ایشان. از مال صدقه خرمایی در دهان نهاد و کودک بود. رسول گفت کخ کخ القها، یعنی بینداز. این بعدی عجیبه، عمر ابن عبدالعزیز که میگن در عدل ثانی عمر خلیفه دوم بود، از غنیمتی یعنی از مال غنیمت مشک آورده بودن. عمر ابن عبدالعزیز بینی فرا گرفت و گفت منفعت وی بوست و این حق همه مسلمانان است. حالا مشک یا عطر، این نهایت ورع او رو نشان میده. نمیتوان گفت حرامه. گفت مشک اصلا یعنی بوی مشک، جسم مشک بدون بو که چیزی نیست. لذا من اگر بنشینم و این مشک رو بو کنم دارم این مشک رو مصرف میکنم و این جایز نیست. بینی خودش رو گرفت. و یکی از بزرگان پیشین بر سر بالین بیماری بود، چون فرمان یافت یعنی چون بمرد، یعنی امر الهی رو اطاعت کرد و از این جهان رفت، چون فرمان یافت چراغ بکشت و گفت وارث را در روغن حق افتاد. گفت از این پس این چراغ با نفت و روغنش دیگه مال اون شخص مرده نیست، تا اون موقع مال او بود، الان مال وارثه. شاید وارث راضی نباشه که من از این نفت و این چراغ استفاده کنم. و عمر خطاب مشک غنیمت که از غرایم در خانه بگذاشته بود تا زنش برای مسلمانان می فروشد، یعنی بفروشد. یک راه، یعنی یک بار در سرای شد، از مقنعه وی یعنی خانمش بوی مشک شنید. گفت این چیست؟ گفت مشک می فروختم، دستم بوی گرفت، در مقنعه مالیدم. عمر رضی الله عنه مقنعه از وی بستد و می شست و در خاک می مالید و می بویید تا هیچ بوی در آن بنماند. آنگاه با وی داد، یعنی به وی داد. و این مقدار، غزالی میگه، و این مقدار در محل مسامحت باشد، یعنی این رو میشه مسامحه کرد، این دیگه اینقدر سختگیری هم نباید کرد. لیکن عمر خواست تا این در بسته دارد تا به چیز دیگری ادا نکند، یعنی معدی نشود، منتهی نشود، و یا از بیم حرام حلال بگذاشته باشد و ثواب متقیان بیابد. و احمد حنبل را پرسیدن که کسی در مسجد بود و بخور می سوزد از بال سلطان، یعنی چراغی و بخوری رو روشن کردن، کسی هم در مسجد داره نماز بخونه، گفت بیرون باید آمد تا بوی نشنود و این خود به حرام نزدیک بود، که اونقدر بوی که به وی رسد و در جامه گیرد مقصود بود و باشد که در محل مسامحت نباشد. وی را پرسیدن کسی ورقی یابد از حدیث روا بود که بنویسد بی دستوری، گفت نی. این ببینید خیلی شبیه حق مؤلف در روزگار مصطفی، نه اینکه خیلی شبیه، دورا دور شبیه، علی چنون بوی میده. شما ورقی از حدیث رو پیدا کردید، اجازه ندارید در، یعنی کتاب کسی است مثلا، که از روش رونویسی کنید، نمیتونید بگید که حلال است بر من. البته نزد فقیهان گذشته حلال بود، اما احمد حنبل که خب فقه سختگیرانه‌ای داشت و خیلی به حلال و حرام میاندیشید، گفت نه، باید بری اجازه بگیری. من به یاد دارم در ابتدای انقلاب مسئله حق مؤلف کاملا مورد انکار بود و فتوا این بود که شما حق دارید از هر کتابی که خریدید به هر مقدار که دلتون میخواد تکثیر کنید. مؤلف که اصلا یه مقوله‌ای به نام حق مؤلف به رسمیت شناخته نشده بود، هنوزم به نظر من به لحاظ فقهی تکلیف این روشن نشده، اما بالاخره تسلیم امر واقع شدن، یعنی دیدن یه چیزی که در همه جهان جاری است و نمیتوانند اون رو زیر پا بگذارن، و مخصوصا خب مؤلفین و محققین در داخل کشور کاسبیشون این بود، بالاخره یه کسی 5 سال 10 سال زحمت میشید کتابی مینوشت، بعد این کتاب یک بار چاپ میشد یا یک کسی مثلا اگر توانست از دست او دراره و بره یه نسخه نویسی از روش بکنه و بعدم چاپ بکنه. فقها میگفتن هیچ اشکالی نداره و این فتوای شخص آقای خمینی هم بود ولی بعضی ها رفتند و باشون صحبت کردن و به هر حال من نمیدونم فتواشو عوض کرد یا رضایت داد اجمالا، که بسیار خوب، حالا با همین اصل و قرارداد عمل بکنید. ولی در اصل فتوای ایشان این بود که شما وقتی که یک کتابی رو میخرید با این کتاب هر کاری میتونید بکنید، نه استدلال فقهی این بود، این کتاب رو میتوانید به کسی دیگه ببخشید، میتوانید پاره پاره بکنید، میتوانید آتش بزنید، میتوانید بفروشید، گرون بفروشید، ارزون بفروشید، همه کار با این ملک شماست، من جمله میتونید از روش 1000 نسخه تکثیر کنید و بعد اون 1000 نسخه هم برید بفروشید. این استدلال ایشان بود، من استدلال رو از فقیهانی که شاگردش بودن شنیدم، و بنابراین چیزی به نام حق مؤلف و حق نشر قائل نبود. عرض کردم بعدن با او گفتگوهای شد، نمیدونم اصل فتوا رو عوض کرد یا مصلحتا تسلیم امر واقع شد. حالا شما این رو نگاه کنید، با این احتیاط و ورع عظیمی که اینجا احمد ابن حنبل می‌ورزد، میگه که از وی پرسیدن کسی ورقی یابد از حدیث روا بود که بنویسد بی دستوری، یعنی بدون رخصت، گفت نی. و عمر ابن خطاب را رضی الله عنه زنی بود که وی را دوست داشتی، چون خلافت به وی رسید وی را طلاق داد از بیم اون که نباید، یعنی مبادا که در کاری شفاعت کند، وساطت کند و از خیش اون قوت نیابد که اون را خلاف کند، یعنی اون خانم وساطت کنه و عمر نتواند در مقابل وساطت او مقاومت کند، پرسید و اون خانم رو طلاق داد، اینطوری که اینجا غزالی آورده است. و دیگه بقیهش رو نمیخونیم، میایم به درجه چهارم. ورع صدیقان است که حذر کنند از چیزی که حلال بود و به حرامی ادا نکند نیز، لیکن در سببی از اسباب حاصل شدن وی معصیتی رفته باشد. نه خودش حرامه نه منتهی به حرام میشه، اما در پدید آمدنش یک حرامی به کار رفته. مثال این آن است که بشر حافی، حافی یعنی پا برهنه، این بشر از صوفیان بود که همیشه پا برهنه راه میرفت، به اون میگفتن بشر حافی. بشر حافی آب نخوردی از آن جوی که سلطان کنده بودی. ببین اون را آب حلال بود، ولی چون در جوی میرفت که سلطان کنده بود او احتیاط میکرد. و گروهی در راه حج آب نخوردندی از آن حوزها که سلطان کنده بودی. و قومی انگور نخوردندی از بستانی که آب آن در جویی رفته بودی که سلطان کنده بودی. یعنی جویی که سلطان کنده بود رسیده بود به یک تاکستانی و او وقت انگورها آب خورده بودن، اینا از اون انگور نمیخوردن. و احمد حنبل کراهیت داشتی که در مسجد درزی کنن، یعنی خیاطی، که کراهیت داشتی که در مسجد درزی کنند و کسب کنند. و پرسیدند از دوکگری که در گنبد گورخانه بنشیند و ریسد، یعنی کراهیت داشت، گفت گورخانه برای آخرت، گورخانه یعنی قبرستان. حالا ببینید اینا البته به اصطلاح شدت ورع رو نشون میده. و غلامی چراغی فرا گرفت از خانه سلطانی، خداوند وی آن چراغ بکشت و دوال نعلین یکی بگسست، مشعله سلطان می بردن، از آن روشنایی حذر کرد که آن دوال نیکو کند. می بینید دیگه، شما اینا رو البته مبارزه با ستم بخوانید، حالا ظاهرش اینه که اینا از حرام حذر می کردن، ولی اینا از سلطان ستمگر حذر می کردن. ببینید کار به کجا رسیده، میگه دوال این بند کفش یکی بگسست، دوال نعلین یکی از زهاد بگسست، مشعله سلطان میبردن، غلامان سلطان میرفتند و مشعل به دست داشتن و کوچه رو موقتا روشن کرده بودن، از آن روشنایی حذر کرد که اون دوال نیکو کند. گفت در این روشنایی بند کفش خودم رو نمیبندم. این مقدار هم از نور مشعل سلطان ستمگر استفاده نمیکنه، یعنی فاصله رو به طور مطلق با این دستگاه ستم من حفظ میکنم. و زنی دوک میرشت، مشعله سلطان بر وی گذر کرد، به ایستاد تران تا دران روشنایی نرشته باشد. و زنون مصری را باز داشتن، این بازداشت کردن، دستگیر کردن. چند روز گرسنه بود. زنی پارسا که مرید وی بود از ریسمان حلال خود وی را طعام فرستاد، یعنی ریسمان حلال رو فروخت و بر او طعام به نخورد. پس اون زن با وی عتاب کرد. گفت دانستی که آنچه من فرستم حلال بود و تو گرسنه بودی، چرا نخوردی؟ گفت از اون که بر طبق ظالمی پیش من رسید و از دست زندانبانان بود. بعد غزالی می افزاید که و این عظیمترین درجه ورع است اندر این باب. البته بعدن غزالی میگه که در این جاها افراد عادی باید بسیار احتیاط کنند که مبادا به یک افراد دلگزا و جانفرسایی بیفتن، یعنی از اون بر بام به اصطلاح بیفتن که اون هم مطلوب نیست. و بعد میره به درجه پنجم که ورع مقربان و موحدانه، میگه اونها فقط نگاهشون به خداست، اگر میخورند، اگر میخوابند، اگر راه میروند، سراپا برای خداست. پس این قوم را چون نیتی دینی فرا نیاید هیچ حرکت نکنند، و اگر خورند اون مقدار بیش نخورند که عقل و حیات ایشان بر جای باشد برای قوت عبادت. این است درجات ورع. یه پایان این بخش خواندنی است. میگه این است درجات ورع. و کم تر از آن نباشد که باری بشنوی. میگه دست کم بشنو اینها رو، دیگه کمترین مرتبه این است که اقلا بدانی چنین مدارجی و مراتبی هست و شنیده باشی و خود را بدانی، یعنی خود را بشناسی و ناکسی خود را بشناسی. و اگر خواهی که در درجه اول، که آن درجه ورع عدول مسلمانان، عدول یعنی عادلان، درجه ورع عدول مسلمانان است باشی، تا نام تو فسق است و بیفتد از آن عاجز آیی. و چون کار فراحدیث رسد دهان فراخ کنی. ببینید اینجا مولا غزالی اون هشدار خودش میگه اقلا بدان که این مراتب و مدارج هست، از اون کسا نباشی که به اولین درجه حلال و حرام اعتنا میکنن، اما وقتی نوبت سخن گفتن بشه دهانشون رو باز میکنن و داد سخن در مورد پرهیز و احتیاط و تقوا میدن. تا از آن عاجزایی، میگه کسی که حتی از اون درجه اول هم عاجزه، یعنی حتی همون حلال و حرام فقهی رو مراعات نمی کنی، از اونا باشی. و چون کار حدیث فرا رسه، یعنی سخن گفتن، دهان فراخ باز کنی و سخن همه از ملکوت گویی و از سخن ظاهر که در علم شریعت هست ننگ داری، بلکه خواهی که همه طامات و سخنهای بلند بگویی. به وعاظ کشورمون نگاه کنی، دردیست که ما، درد بی درمانیست که ما گرفتارش هستیم. دستشون توی مال مردم و حلال و حرام رو بر هم مخلوط کردن، چه اونی که اونجا نشسته و به اصطلاح حقوق واجبه مردم میگیره، چه اونایی که خلاصه پیغمبر میرن. به قول غزالی میگفت یکی از کسانی که خائن به مردمه میره بالا منبر پول میگیره، هیچ یادشون نمیده، میگه این گدایی داره میکنه، این اصلا داره مال حرام میخوره، میره منبر رو پر میکنه همینطوری به حرفای یاوه، به خرافات، به افسانه ها، به اباطیل، به دروغ، به شعارهای باطل تو خالی سر مردم رو گرم میکنه، بلکه گمراه میکنه، منحرف. اینا کسب حرامه، اینا کسب حرام اگر به نیکی دقت بکنه. اما دهان بازه، به قول راجع به ملکوت صحبت میکنه، اصلا یه لقمه، لقمش کوچکتر از ملکوت نیست. همه عالم و همه تاریخ رو، همه غرب و شرق رو هم میخواد حاضر کنه و درباره شون حکم بکنه. و چون کار فرا حدیث رسد، یعنی نوبت سخن گفتن برسد، دهان فراخ یا دهان فراخ باز کنی و سخن همه از ملکوت گویی و از سخن ظاهر که در علم شریعت است ننگ داری. میگه حالا وارد این ظواهر شریعت هم نمیشه، میگه اینا حد ما نیست، اینا مال طلبه ها و بچه هاست. خود طامات میگی، یعنی وارد سخنان شطحیات و طامات صوفیانه میشه و سخنهای بلند گویی. و در خبر است که رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفت بدترین قوم آنانند، نگاه کنید این روایت رو، بدترین قوم آنانند که تن ایشان بر نعمت راست به ایستاده باشند، یعنی کاملا متنعمند و کامران، تن ایشان بر نعمت راست به ایستاده باشند و طعامهای الوان میخورند، رنگارنگ، و جامهای الوان میپوشند. این برخورداری ها رو دارن، آنگاه که دهان باز کنند حدیث های نیکو میگویند. این چنینن اما حرف میزنن راجع به ترک دنیا. سعدی چی میگفت؟ گفت ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و قله اندوزند. و آنگاه که دهان باز کنن حدیث های نیکو میگوین. حق تعالی ما را از این آفت ها نگاه دارد به فضل خیش. خب بعد در باب بعدی که ما امروز یا امشب نمیرسیم به توضیحش، ولی مقدمه اش را عرض میکنم، قدری هم در مقدمه خودم آوردم، غزالی بحثی را آغاز میکنه که شنیدنی است. چنان که عرض کردم، بدانی که گروهی گمان برده اند که مال دنیا همه حرام است یا بیشتر حرام است. حالا دنیا بگید مال جامعه، بحث دنیا رو نمی کنیم، مال جامعه‌ای که در او زندگی می کنم و تحت اون نظام سلطنتی جائر، یه عده‌ای چشم باز کردند و محاسبه کردند و روابط و این ریشه ها رو به دست آوردن و تقریبا به این نتیجه رسیدن که همش حرامه یا بیشتر حرام است و سه قسم شدن. پس از این تشخیص سه قسم شدن. اون قوم که احتیاط و ورع بر ایشان غالب است گفتند که هیچ نخوریم مگر گیاه که در دشت باشد و گوشت ماهی و صید و مثل این. و گروهی که بطالت و شهوت بر ایشان غالب شده است گفتند فرق نباید کرد، یعنی بین اونها فرق نباید نهاد و از همه می باید خورد. و گروهی که به اعتدال نزدیکترند گفتند که هرچه ایزد تعالی بیافریده است از همه بباید خورد، لیکن به مقدار ضرورت. بعد غزالی داوری خودش رو داد، میگه و این هر سه خطاست قطعا، بلکه درستان است که همیشه حلالی روشن است و حرامی روشن و شبهتی در میانه میباشد تا به قیامت، چنان که رسول گفته است. و آن کس که میپندارد که از مال دنیا بیشتر حرام است غلط میکند، یعنی اشتباه میکند. این غلط میکند امروز ما اگر بگیم خیلی تنده، ولی گذشتگان وقتی میگفتن فلانی غلط میکند یا تو غلط میکنی اصلا تند نبود، اهانت نبود، یعنی اشتباه میکنی. و آن کس که میپندارد که از مال دنیا بیشتر حرام است، یعنی بیشتر مال دنیا یا جامعه حرام است، غلط میکند. که یعنی چون که حرام بسیار است ولی که بیشتر نیست، یعنی فرق است بین کثیر و اکثر. حرام بسیار است لیکن بیشتر نیست و فرق است میان بسیار و بیشتر، چنان که بیمار و مسافر و لشکری بسیارند ولی که بیشتر ایشان نیستند، ولی اکثریت که این بیمارین و ظالمان بسیارند لیکن مظلومان بیشترند. و وجه این غلط در کتاب احیا به شرح و برهان گفته ایم. این که بیشتر مال حرام است یا همش حرامه و اونگاه ما باید چه بکنیم و چه تصمیم باید بگیریم، و به قول غزالی اگر پیامبری در عصر ما می آمد، یعنی در جامعه او، که بیشتر اموال حرامه، چه می کرد، چه شرعی می آورد و چه قرار و قانونی میان مردم می نهاد، بحث بسیار دلکشی داره. در اینجا نیاورده، گفته در کتاب احیا به شرح و برهان گفته ایم. من نوبت آتی انشاءالله اون بحث دلکش احیاء العلوم رو خدمت شما خواهم گفت، تقسیمات و انقساماتی که صورت داده و بعد فتوایی که صادر کرده، برهانی که آورده که این غلط است و راه علاج و چاره‌ای رو که داده، تا بعد از او برسیم به ادرارات سلاطین، یعنی بحث حقوق و مواجبی که از سلطان‌ها میگیریم و به دربار اونها رفتن و نرفتن و احکام مربوطه که انشاءالله برای جلسه چهارم خواهد افتاد. فعلا خدا نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، شبتون بخیر، خیلی سپاسگزارم. یک سوالی که برای من پیش اومد این بود که من ندیدم، تو خودم یعنی نشدیدم که جای دیگه این تاکیدات خیلی قوی و شدید راجب حلال و حرام مطرح باشه که توی فرهنگ اسلامی شاید مطرحه. اون داستانی که از بچگی شنیدیم که مثلا امام علی چراغشون رو خاموش میکردن برای صحبت کردن شخصی و کاری، و اینکه به نظر خب خیلی عملگرایانه نمیاد که مثلا یه مسئول الان چراغی رو خاموش بکنه یه روشن بکنه مثلا کار شخصی و کاری داره مثلا. و از بین صحبتاتون اینطور متوجه شدم که یه مقدارم حالا یه جنبه‌ای داره که میخواد در حقیقت روی حق و حقوق و اینها تاکید بکنه، این ادبیات، چون میگم به نظر من نمیاد خیلی عملی باشه و اصلا مفید باشه که بخوایم روی این جزئیات و اینها تاکید بکنیم، همینطور که حالا تو بخش‌های مختلف بود. و چیزی دیگه جالبی که هست اینه که ما در خاورمیانه حداقل اونطوری که من میفهمم یکی از شدیدترین و عجیبترین انواع استبدادی رو داشتیم، یعنی مثلا یک شاهی میومده بر جان و مال و ناموس و مردم هم مسلط بوده و همونطور که خودتون هم فرمودید. این تضاد شدیدی که بین این ادبیات وجود داره که من میگم من خودم جای دیگه حالا حداقل آشنا نیستم که اینقدر تاکید وجود داشته باشه، و اون وضع موجود که ظاهرا ریشه های تاریخی داره، حالا میگن تو حکام ساسانی هم اینطور بودن و قبل از اونها، حالا و وضع موجود نشون نمیده که شاید این گونه نصایح یا این گونه حکمت ها مؤثر نیفتاده و اینکه شاید اصلا ریشه دیگری غیر از اخلاق داشته و مثلا شاید مصلحین باید از راه دیگری اقدام میکردن یا مثلا دریچه دیگری رو میجستن. برای من این تضاد جای سوال بود. خیلی ممنونم.
بله، خیلی نکته نیکویی رو تذکر دادید. حقیقتش اینه که بله، خب این سختگیری ها در کتب اخلاقی نزد صوفیان در سخن و در نظر و در عمل وجود داشته، ولی همین در همین حوزه های خیلی محدود. دیگران هم البته می شنیدند و گاهی هم سری به عبرت یا حسرت تکان می دادند، ولی معمولا در عمل هم موفق نمی شدند که اونها رو اجرا بکنند. این که گفتید که شاید سبب دیگری داشته، خب بله، سببش همین نظامات استبدادی غیرقانونی بوده که همه چیز رو یک سلطان، یک حاکم جائر در اختیار می گرفته و اصلا مجالی نمیداده که نه کسی تفکر بکنه یا برخلاف سلطان سخن بگه یا او رو طرد بکنه. و به این ترتیب فقه ما، اخلاق ما، همه در حاشیه استبداد روییدند. در حاشیه استبداد روییدن معنیش این استش که رو همه اینا سایه استبداد افتاده، هم از نظر محتوا و ماده و هم از نظر صورت، به طوری که صدای اینا رو خاموش کرده. صدای اینا رو خاموش کرده. اینا فقط توی کتابا بود و توی حلقه های خیلی محدودی. اما اینکه میگید که شاید این بزرگان باید راه دیگری میرفتن، والا راه دیگه به نظرشون نمیرسید. ببینید، من عرض کردم، حالا غزالی هم بعدن اینو میگه، بازم من از قول او میخوانم، ولی قبلا هم من در کلمات و سخنان خودم آوردم. ببینید، اینها نشسته بودن با خودشون حساب کرده بودن. به نظر من یک تجربه تاریخی روشنی پیش چشم داشتن، و او اینکه نظام سلطنتی، یعنی اینکه یک کسی حاکم باشه و در رأس باشه، علی ظاهر اصلا منطبق با نظام عالمه، و حتی تئوری هم داشتن براش که این پادشاه رو خداوند نصب میکنه. و حالا در ایران ما که فرح ایزدی و اینجور چیزا مطرح بود، که بالاخره همای سعادت میاد روی دوش یک کسی مینشینه، بی جهت نیست که کسی شاه میشه. بعد این پادشاه خوب حرمتش که واجبه، ظلم هم کرد و اون نباید در افتاد، و بعد راهش هم در افتادن نیست. برای اینکه او بره یه پادشاه دیگه میاد، چون عرض کردم هیچ نظریه دیگری در باب ریاست و حکومت نبود، اونم کبوبیش همین خواهد بود. ما چرا بیایم فتنه بپا کنیم، خونریزی بپا بکنیم؟ حد اکثر کاری که میکنیم یکی که سلطان رو نصیحت میکنیم، اگر این کار از همون برنامه کناره میگیریم. این درست کاری بود که صوفیان میکردن، کناره میگرفتن، میگفتن دنیا و قدرت دنیا و ثروت دنیا و منزلت و مال و همه چیز مال شما، ما رفتیم نشستیم کنار، زندگی خودمون میکنیم، فکر آخرتمون هستیم. در عمل این اتفاق افتاد، چون هیچ نظریه دیگری برای حکومت وجود نداشت. شما نگاه کنید، حتی مثلا فقهای شیعه، فقهای اهل سنت، اینا که همشون هم حرفو میزدن که یه نفر باید باشه، یه عادل رو شما اون بالا بگذارید. وقتی هم که عادل پیدا نمیشه، به همین شخص ظالم قناعت کنید و اطاعت کنید. راه دیگری وجود نداره. امثال غزالی علارغم این که این همه سختگیری میکنه، آخرش این حرف رو تو زندگی شخصی خودش پیاده میکرد و شاید چند تا شاگرد خاصی که خودش داشت. اینجا هم که مینویسه، مثلا شما میبینید اسم هیچ کسی رو نمیاره، حتی خلیفه رو هم خیلی مورد سوال و خطاب قرار نمیده، بیشتر سلطانها رو مطرح میکنه که خب این سلطانها کسانی بودن که زیر ظل خلیفه میزیستن، به اونا گویا که زورش بیشتر میرسه یا از اونا کمتر میترسه یا حتی پروای شرعی کمتری داره. در مورد خلافت ظاهرا یه قداستی و چیزی هم قائل بوده. منظورم اینه که بله، راه دیگه نداشتن و همین دلیل هم کار دیگه نکردن. موعظه بود، نصیحت بود، کتاب نویسی بود، عرض می شود که توصیه به احتیاط بود، توصیه به اخلاقی زندگی کردن بود، نصیحت کردن و پند دادن پادشاهان بود و حتی گفتن این که دنبال خونریزی نرید، دنبال قیام مسلحانه نرید، چون زیانش بیشتر از سودش. ببینید اینا غیر انقلابی بودن، اصلا انقلابی گری توی روزگار ماست دیگه. شما کانتو نگاه کنید یک ضد انقلاب، هگل رو نگاه کنید یک ضد انقلاب مطلق. اصلا انقلابی گری یه چیز خیلی مذموم بود از زمانی که جناب مارکس اومد گفت که فیلسوفان تا کنون دنیا را توضیح داده اند اما سخن بر سر تغییر آن است. مفهوم تغییر دادن دنیا یعنی جامعه را مطرح کرد که بعد انقلاب از دل او بیرون می اومد. شمس تبریزی چی میگفت؟ میگفت مرا به نظاره این عالم فرستاده اند. گفتن برو این دنیا رو تماشا کن. حالا اینو میگفت، بقیه هم همه از علمای دیگه همه رو به نظاره این عالم فرستاده بودن، نه برای تغییر. تغییر متعلق به دوران ماست که اینم ظاهرا امتحان خوبی پس نداد، یعنی این نظریات انقلابی. حالا بعدا ما راجع به اموال و اینکه وقتی مصادره میشه، وقتی انقلاب صورت میگیره، آیا درست باز قصه ای که تو کشور ما رخ داد، آیا این اموال رو چگونه باید توزیع کرد؟ باید به مالکان قبلیش سپرد؟ از دست اونا باید در آورد؟ دولت باید همه رو بگیره توزیع مجدد بکنه؟ همه این فروز رو اتفاقا غزالی آورده و راجع به تک تکش بحث کرده که ایشالله خواهیم کرد، گرچه او اسم انقلاب و اینها نیاورده. ولی این بزرگان به نظر من معذورند و راه دیگه به نظرشون نمیرسیده و این غایت جهد اونهاست که بذل جهد کردند و این کتاب ها رو نوشتن. ولی شما خیلی ها رو میبینیم، مثلا حافظ اصلا وارد این بحث ها نشده، حتی مولانا چندان وارد این بحث ها نشده. باز گلی به جمال غزالی، گلی به جمال سعدی که اینا اولا مدح سلطانی نگفتن و نصیحت سلطان هم کردن. ولی اون بر بری شما امیر معزی و نمیدونم فاریابی و ظهیر فاریابی و نمیدونم انوری و اینا که عنصری و دقیق اینا که اصلا مداحان سلطان بودن. خب یعنی فواصل رو این چنین شما ببینید، در این طیف دنبال اون نگردید که اون آخر طیف یه نفر انقلابی هم پیدا بشه. این چنین نبوده و نداشته.
با سلام و تشکر فراوان از خدمت شما. سوال من برای امروز ما هستش، فکر کنم این سوال برای خیلی هم پیش اومده باشه و شاید هم قبلا پرسیده باشن، ولی اگه واقعا این دقتایی که الان آقای غزالی شما مطرح کردین و همینطور خودتون توصیه کردین که الان توی ایران چیزی که بالاخره پولی که از حکومت دریافت میشه خیلی باید دقت بشه که واقعا چیش حلاله و چیش حرام هستش، ولی برای ما که خارج از کشور زندگی میکنیم، مثلا توی آمریکا و خب هم شاغل هستیم، این چجوری اپلای میشه؟ چون الان مقدار زیادی از پول ما به عنوان تکس میره و این تکس خب همه میدونن که خب برای خیلی از خونریزی هایی که تو منطقه میدلیست و اینا هستش اپلای میشه و مصرف میشه. ما چجوری میتونیم به این مسئله نگاه کنیم و برخورد داشته باشیم؟ خیلی ممنون.
والا سوال خیلی مشکلیه، من این رو میدانم. یعنی وقتی که من این بحث ها رو آماده میکردم، عین این چیزها از ذهن من میگذشت که در این زمینه ها چیکار میشه کرد. حقیقتش اینه که اخلاقا حالا قانونا رو فقها رو فعلا نمیگم، اخلاقا خوب تا بشه نباید کرد. یعنی حتی به ذهن من میرسید که حالا اینا البته حرفای خامیه، آدم تا بتونه بعد درآمدش کمتر باشه که تکس کمتری بپردازه تا کمتر در این کارهای ناروا مشارکت بکنه. این اگر شما به ورع و اون تقوایی رو که غزالی داره توصیه میکنه بخواد پی اونو بگیرید، به اینجا میرسید که من حتی ویدین توی خود این مجموعه قانونی یک کاری بکنم که پر اونا به پر من نگیره، یعنی اصلا مشمول مالیات قرار نگیرن. حالا ممکنه البته یه درسی ممکنه آقای ترامپ بذارن که جوری از فرار مالیات میشه فرار کرد، اونم خب یه راهیه. ولی ما که اون درس رو بلد نیستیم، نمیخوایم هم. و خب مملکت حسابی داره، کتابی داره، قانونی داره، بعد همه این مالیات ها هم خرج اون کارهای باطل و ناروا نمیشه، مقدار زیادش خرج عمران و آبادانی و طب و بیماری و بیمارستان و غیره و ذالک میشه. با همه احوال اگر اون حکم بسیار سخت گیرانه پرهیزکارانه غزالی رو بخوایم در نظر بگیریم، راه حلش یک چنین سختگیری است که شما اونقدر درآمدت پایین باشه و سودت کم باشه که اصلا ملزم به پرداخت مالیات نباشه. خب این البته میشه مثل همون که عمر ابن عبدالعزیز گفتش که بینیش رو میگرفت که بوی مشک به اون نرسه، مبادا این مشکی که از غنیمت آوردن و مال همه مسلمینه سهم بیشتری به او برسه و او عطر بیشتری رو استشمام کرد. این شبیه اونه که اگر کسی توانست خب خوشا به سعادتش و شاید هم بعضی این کار رو بکنن، من نمیدونم. اما فراتر از این ما اینجا داریم در باب حلال و حرام خاری صحبت میکنیم که ما خودمون چجوری حرام نخوریم. اونی سوال شما یه چیزی فراتر از اینه، چیکار کنیم که اعانت به ظالم نکنیم. اون یک چیز دیگریست، اون یه بحثیست که حالا اونو بعداً مطرح میکنیم. اینکه یه وقت خود ما مال حرام نخوریم یا وقتی که مقابل حلال و حرام قرار گرفتیم چیکار بکنیم. دومیش این استش که چگونه اعانت، اونم یه باب دیگریست برای خودش که اعانت به ظالم، به قول گذشتگان حتی مرکب بریزین تو دوات ظالم که با او قلمش رو برداره و بعد یک حکم ناروایی در مورد یک بیگناهی صادر کنه، اونجا هم خب بلده به آدم مسئوله. ببینیم که توی این دنیای جدید در این درهم تنیدگی امور و این پیچیدگی های فوق العاده حیرت انگیز و شگفت انگیزی که هست اینجاها چیکار میشه کرد. شما اجازه بدید ما به سخنان غزالی که نزدیک به این مسائل برسیم و از او هم مقدار الهام بگیریم بلکه پیشتر بریم. و من این رو میدونم که در روزگار حاضر اون ورعها و اون پرهیزگاری ها قابل توصیه نمیگم نیست، ولی علل اغلب قابل عمل نیست و نباید خواست. خود غزالی هم به جاهای اشاره میکنه، با همه احوال به قول او اقلش اینه که اینا رو ما شنیده باشیم، بدونیم چنین مدارج و مراتبی هم هست تا ببینیم چقدرش رو میتونیم به فراخور حال خودمون به اجرا بگذاریم.
سلام آقای دکتر، خیلی هم ممنون. من یه سوال در مورد اون قسمتی که فرمودین توی اموال ما حق محروم و سائل هست، غزالی توضیح داده که این چه مقداره، چجوری باید داده بشه؟ چون بعضی اوقات اتفاقا حالا از اون بر میگفتن اون مالیاتی رو که میدین در واقع یه جوری حق محروم، یعنی حق چیز رو میدین. حالا اینجا ممکنه اینجوری نباشه، حالا ولی تو کشورهای دیگه، کشورهای اسلامی نه چه جوریه؟ و اینکه آدم یعنی توضیح داده دقیقاً که چقدره یا هر کس باید خودش پیدا بکنه که؟
نه، ایشون در این زمینه توضیحی نداده و اگرم شاید ازش میپرسیدیم میگفت که خب اون حقوق واجبه رو، اون زکاتی که برای عهدتون هست و هر چه که هست اینها رو بپردازید، این اون حد اقلشه، بیش از این هم هر چه بپردازید نیکوست. اما اینکه دیگه مقداری معین بکنه نه، یعنی فراتر از اون شما خودتون رو اصطلاح محصور و منحصر نکنید به اینکه فقط زکاتتون رو بدید. اون زکات رو هم با حیله شرعی میشه ازش فرار کرد، همون که نقل میکنه از یکی از شاگردان ابو حنیفه. نه، شما خودتون بسنجید. بله، این رو دیگه به خود افراد بانهاده میشود. اگر واقعا برخورداریتون زیاده میتونید دیگران رو هم برخوردار بکنید. حالا از صحبت غزالی نصف که آدم در زندگی به قدر حاجت برگیره، ماها که عموما بیش از حاجت برمیگیریم، دو برابر حاجت برمیگیریم، حالا دیگه بیش از این رو میتونیم به دیگران بدهیم، ولی خب کسی اینا رو ایجاب نکرده، نخیر، یعنی به نحو وجوب نیامده است. چون احکام دینی حد اقلی هم، همطور که میدونه حد اقل واجب آن است. اما اینکه این حد اکثر باشه، نه، حد اکثر دیگه دست شماست. حد اقل واجب نماز 17 رکعت در شبانه روزه، ولی این حد اقله، بیشتر از این در عهده شماست. مستحبات فراوانه، حداقل روزه یک ماه رمضانه، بیش از این دیگه در اختیار شخصه. در مورد پرداخت و انفاقات هم عیناً همینطوره.
سلام، خسته نباشید.
سلام.
عرض کردم که آقای کانت هم عرض کردم خیلی روی این قضیه حقوق و اینا تاکید داشتن که باید حتما پیگیری بشه. اینو می‌خواستم ببینم که چه مقدار مبانی اون چیزایی که ایشون روش تاکید داشتن حالا ما باید مد نظرمون قرار بدیم. این رو می‌خواستم ببینم
از
که
دایره بحث ما خارجه. جناب آقای اسمتون چی بود؟ مرادی؟ من اگه بخوام وارد بحث حقوق و فلسفه اخلاق کانت بشم و اینا، اولا من تخصصی تو فلسفه اخلاق کانت ندارم، حالا اطلاعاتی دارم، ولی همونا رو هم اینجا من بخوام الان بیان کنم فکر نمی کنم وارد، یعنی دور میشیم از دایره بحث خودم. بعد اشاره کردم گفتم امثال کانت و حتی هگل اینا هیچ کدوم انقلابی نبودن، حتی ضد انقلاب بودن، این اصلا جایز نمیدونستن. و خب روی همون مبانی اخلاقی خودشون که به هر حال میدونید دیگه، کانت معتقد بود که حکم اخلاقی مطلق است، یعنی وقتی که گفتن آدم نکش یعنی آدم نکش، تحت هیچ بهانه آدم نکش. وقتی گفتن دروغ نگو، دروغ نگو، حتی دروغ مصلحت آمیز هم قبول نداره، میگه حکم اخلاقی مطلق است. برای چنین آدمی فتوا دادن به انقلاب و اینا اصلا ناممکنه. هگل که خب مرام دیگری داره و اینها، عرض کردم این همه گذشتگان اینجوری بودن، بعضی هاشون خب تئوریزم میکردند و به صراحت میگفتند، بعضی ها هم کمتر. کرم از یکایی که دوستان بحث ما دنباله داره، گفت این سخن را ترجمه پهناوری گفته آید در مقام دیگری. انشاءالله سخنان شنیدنی غزالی رو باز هم از او خواهیم شنید. کسانی که دسترسی دارن اولا این فصل رو، بخش حلال و حرام رو، لطفا کتاب کیمیای سعادت رو که دارید همش رو بخونید، اونگاه سخنان من روشن‌تر خواهد شد. اگر به احیاء العلوم یا ترجمه احیاء العلوم دسترسی دارید، اون هم کتاب حلال و حرامش رو توصیه میکنم بخونید، خیلی نکات نیکو داره. عرض کردم فلسفه سیاسی او و فلسفه اجتماعی او هم علاوه بر آراء و احکام فقیهانه در اون کتاب دیده می شود. تا نوبت آتی عزیزان رو، نه فقط تا نوبت آتی، مادام عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاره.